استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. صندوق بین المللی پول به خاطر وضعیت اقتصادی در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه در حال بحث هستند.
قاسم جامر توقایف رهبر قزاقستان پیشنهاد مرکزی یگانه کمک رسانی به افغانستان را کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت وضع پنجشهر ناخوب است و باید کمک های بشردوستانه بیشتر شود.
تأثیر خشکسالی بر کار و فعالیت دهقانان در ولایت غور چیست؟
ما حدود 50 من کچالو اینجا کش کردم و امکان داره که من 50 من کچالو هم از او برداشت نتوانم به خاطر خشکسالی و به خاطر کمبود آب.
و در برنامه صحت،
بدبختانه در افغانستان آلی هم تماما کسایی که در اطراف زندگی میکنه به این عقیده هستن که چاقی که حدمندی است. نه خیر، این طور نیستن. چاقی امراض خطرناک و کشنده به بار میارن.
یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را از همکارم بشنوید.
تاجیکستان امروز میزبان نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای است. صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور ایران درباره افغانستان گفتگو کردند و 5 تمویل کننده و تسهیل کننده سفرهای اعضای شبکه القاعده در ترکیه شامل فهرست تحریم های وزارت خزانه ایالات متحده شدند. مشروع خبرها. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای درباره افغانستان همین اکنون در شهر دوشنبه تاجیکستان ادامه دارد. این سازمان را عمدتاً روسیه و چین رهبری می کنند. در نشست امروز رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، چین و ایران شرکت دارند. سازمان همکاری شانگهای نخست با عضویت چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 ایجاد شد و سپس هند و پاکستان در سال 2017 عضویت آن را به دست آوردند. افغانستان که در گذشته به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کرد، در نشست امسال کسی به نمایندگی از این کشور حضور ندارد. تاجیکستان یک روز پیش میزبان نشست رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی بود. در نشست دیروز نیز وضعیت افغانستان به بحث گرفته شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران درباره افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت که این رهبران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدند. بحث‌های این اجلاس روی موضوع افغانستان متمرکز است. در اعلامیه آمده که عمران خان در ملاقات با رئیسی تاکید کرده که یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات به نفع پاکستان است. تاکنون هیچ کشوری به شمول پاکستان حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختند. اسلام آباد گفته که در این مورد در مشوره با جامعه جهانی تصمیم خواهد گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در کنار برخی مسائل دیگر درباره افغانستان بحث کردند. مکرون و مرکل شام دیروز در پاریس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنها در مورد بحران افغانستان، مبارزه با تروریسم در افریقا و موضوعات وابسته به اتحادیه اروپا گفتگو کردند. مکرون و مرکل گفتند روی راه‌های حمایت از پناهجویان افغان در اروپا و کشورهای همسایه افغانستان کار می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول IMF می‌گوید که در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان عمیقاً نگران است. این صندوق هشدار داده که افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور با بحران بشری روبرو است. جری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول دیروز گفت تعامل کمک کننده های بین‌المللی با افغانستان به حالت تعلیق درآورده شده و به گفته او این به این معناست که این صندوق کمک مالی با افغانستان را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. قرار بود صندوق بین المللی پول 444 میلیون دلار را در نیمه دوم ماه آگوست امسال به حکومت پیشین افغانستان بدهد، اما پس از آن که طالبان کابل را در 15 آگوست تصرف کردند، IMF پرداخت این مقدار پول را متوقف کرد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. آقای رئیس به خبرنگاران در واشنگتن گفت تمرکز فوری باید روی کمک با مردم افغانستان باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده 5 تمویل کننده و تسهیل کننده مسافرت های اعضای شبکه القاعده را در ترکیه شامل فهرست تعزیراتش کرد. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز پنجشنبه گفت این افراد که شهروندان مصر و ترکیه‌اند، انواع مختلف حمایت را به عملیات القاعده فراهم میکردند. ترکیه یک مرکز بزرگ برای عملیات القاعده در کشور همسایش سوریه پنداشته می شود، جایی که این گروه تروریستی با گروه شورشی حیات تحریر الشام در شمال غرب سوریه ارتباط دارد. بر اساس تصمیم وزارت خزانه ایالات متحده، همه دارایی های این افراد منجمد می شوند و از بسیاری سیستم های مالی بین المللی حذف می گردند. و چین معاهده جدید امنیتی بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا را دیروز محکوم کرد و گفت که چنین اتحاد باعث تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. بر اساس این معاهده امنیتی، آمریکا و بریتانیا تکنولوژی و توانایی ساخت تحت البحری با نیروی محرک هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. فرانسه هم که قرارداد ساخت تحت البحری با استرالیا را از دست داده، با انتقاد از این معاهده آن را غیر قابل پیش بینی خوانده است. رویترز می‌گوید آمریکا و متحدانش به دنبال راه‌های برای مقابله با قدرت و نفوذ روزافزون چین، به ویژه افزایش قدرت نظامی این کشور و گسترش حضور نظامی پکینگ در بحیره جنوبی چین هستند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، خوش آمدید. می پردازیم به جزئیات خبر در مورد موضوع گیری صندوق بین المللی پول. این صندوق می گوید تا زمانی که جامعه بین المللی موضوع خود را در برسمیت شناختن حکومت طالبان مشخص نکند، روابطش را با افغانستان در حالت تعلیق نگه می دارد. این اداره با ابراز نگرانی شدید از اوضاع اقتصادی افغانستان از جامعه بین المللی خواسته که اقدامات فوری را برای جلوگیری از بحران بشری در این کشور انجام دهد. طالبان تصمیم صندوق بین المللی پول را بیش از حد و تلافی جویانه خوانده و از این سازمان خواسته تا تصمیم خود را تغییر دهد. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرده که به همکارانش اجازه داده شود تا بدون ترس به افغانستان کمک رسانی کنند. بیشتر از همکارم بشنوید.
صندوق بین‌المللی پول روابط خود با افغانستان را به تعلیق درآورد. صندوق بین‌المللی پول نگرانی عمیق خود را از بحران اقتصادی اخیر در افغانستان ابراز کرده و میگوید تا زمانی که جامعه بین‌المللی موضع مشخصی را درباره به‌رسمی شناختن دولت به رهبری طالبان روشن نکند، به این کشور کمک نمی‌کند. گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول ناوقت پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
ما در تلاش به رسمیت شناختن حکومت افغانستان با رهبری جامعه بین المللی هستیم، اما تا کنون این همکاری صورت نگرفته است. بنابراین برنامه IMF یا صندوق بین المللی پول در آنجا بسته شده. وگرنه ما پیش هم گفته بودیم افغانستان در این وقت میتواند به خدمات IMF یا منابع دیگر دسترسی داشته باشد.
آقای رئیس گفت صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری با جامعه بین‌المللی برای انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از بحران انسانی آینده است. کشورهای کمک کننده و بنیادهای خارجی کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرده و می‌گویند که اثرگیری کمک‌هایشان بستگی بر رفتار دولت جدید تحت رهبری طالبان دارد. انتقالات عادی بانکی به مردم در افغانستان نیز مسدود شده است. این امر باعث شده تا مردم عادی با تورم، افزایش فقر، کمبود پول نقد و افزایش بیکاری روبرو شوند. طالبان این اقدام صندوق بین‌المللی پول را نادرست می‌دانند و می‌گویند این حق مردم است که باید داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفته که این تصمیم صندوق بین‌المللی پول خلاف قوانین بشری است.
مسدود کردن پول و کمک های مردم افغانستان توسط جامعه بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقص حقوق بشر است، زیرا این پول حق افغان هاست و افغان ها با کمک های جدید پس از جنگ نیاز دارند. آنها باید دوباره روی پای خود بایستند و اقتصاد آنها بهبود یابد. بنابراین نباید حقوقشان نقص شود. خواسته ما این است که مسائل سیاسی نباید با حقوق مردم تأثیر بگذارد.
صندوق بین‌المللی پول پس از آن این تصمیم را مطرح کرده که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد افغانستان با بحران انسانی و سقوط کامل خدمات اساسی در زمان طالبان روبرو است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در توییتی تاکید کرد به همه امدادگران زن و مرد باید اجازه داده شود تا کارهای حیاتی خود را با خیال راحت و بدون مزاحمت و ترس انجام دهند. در همین حال بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام کارکنان زن و مرد سازمان ملل مجاز به کار در زمینه کمک‌های بشردوستانه هستند و می‌توانند به کار خود ادامه دهند. طالبان بیش از یک ماه پیش کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند و اعضای کابینه این گروه اخیراً اعلام شده است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی این تصمیم صندوق بین‌المللی پول را نادرست می‌دانند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تصمیم این سازمان در شرایط حساس کنونی نامناسب بوده و باید برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی تجدید نظر شود.
سیاست افغانستان با دولت این کشور بستگی دارد، اما اگر کمک های بشردوستانه و سایر اقدامات بین المللی متوقف شود، من فکر می کنم که این امر به اقتصاد افغانستان آسیب می رساند. امیدوارم اقتصاد افغانستان از آسیب های بیشتر نجات داده شود. امید است صندوق بین المللی پول تصمیم خود را در این زمینه لغو کند، گفتگوها و سیاست ادامه یابد و بیش از این به مردم افغانستان ظلم اقتصادی نشود.
سازمان ها و بنیادهای بین المللی از وضعیت اخیر افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش های مختلف خود گفتند که بیش از نیمی از مردم نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند. اما از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، بانک جهانی و برخی دیگر از سازمان های کمک رسان وعده 4.9 میلیارد دلار به افغانستان را دادند.
صندوق بین المللی پول هشدار داده که افغانستان با بحران بشری روبروست. وضعیت کنونی افغانستان راه را برای بحث ها فراتر از مرزهای این کشور باز کرده. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز در حال بحث هستند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، هند و پاکستان عضویت این سازمان را دارند. یک روز پیش از این هم رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در باره افغانستان در شهر دوشنبه به بحث پرداختند. همین حالا مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا با من در استودیو است. احمدی، نخست از جزئیات نشست امروز به ما بگو.
ولی تقریبا اکثر شرکت داران در این نشست صحبت کردند، از جمله ابتدا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرد و خواستار کمک بشردوستانه به افغانستان، به خصوص به دره پنشیر شد. در صحبت دیگر رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف گفت که آماده است در قزاقستان یک مرکز کمک به افغانستان سازمان داده شود و او گفت که خواستار یک افغانستانی آرام و آسوده است. بعد دنبال نریندرا مودی نخست وزیر هند یک صحبت کرد و او به شکل اظهار نگرانی کرد از آنچه در افغانستان میگذرد و گفت که ما در منطقه شاهد محو فرهنگ و ارزش ها هستیم. البته سی جین پینگ که در این نشست آنلاینی صحبت میکرد گفت که جانبداری یک افغانستانی آرام است، هرچند او اشاره داشت درباره مشکلات چین با کشورهای غربی و از تحریم ها صحبت میکرد، اما همزمان گفت که باید افغانستان را تشویق کنیم که دولت فراگیر تشکیل کند و گفت که ما باید به افغانستان کمک کنیم تا این کشور دوباره مکان تروریسم نشود. عمران خان نخست وزیر پاکستان بیشتر سر این موضوع تمرکز کرد که باید تمام کشورها یک دیدگاه یگانه در قبال افغانستان داشته باشند. او حتی شکرگزاری کرد که انتقال قدرت در افغانستان صلح‌آمیز و بدون خونریزی صورت گرفته است. منظور او این بود که در افغانستان فعلا جنگ شهروندی جریان ندارد و باید کمک کنیم تا دامنه جنگ بیشتر نشود. همچنین ولادیمیر پوتین نیز، پرزیدنت روسیه که در این شرکت آنلاین شرکت میکرد، گفت که از اون چیزی که در افغانستان جریان دارد مثبت است و اونم به شکل حرفایی را تکرار کرد که باید ما از افغانستان واحد و با ثبات پشتیبانی کنیم.
میشه در مورد نگرانی عمده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مشخصا تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان به ما بگویی؟ پیش از این تعداد از این کشورها ابراز نگرانی کردند.
بله، تاجیکستان موقعش هنوز در قبال طالبان هیچ تغییر نکرده است و دیده می شود که به شدت تندتر شده است. او در نشست دیروز و امروز انتقاد سخت کرد که طالبان در تردد ساختن یک جامعه قرون وسطایی در افغانستان هستند و او گفت که در این کشور حقوق اقلیت‌های ملی بخصوص تاجیک‌ها زیاد نقص می‌شود، نگرانی شدید داشت. در صحبت‌های رهبران دیگر کشورها نگرانی‌ها وجود داشت، اما به یک شکل خیلی نرمتر این نگرانی ها صدا می داد. البته هم هر نفری که در هر رهبری کشورهایی که در نشست سران شانگهای صحبت می کردند به این تاکید داشتند که در افغانستان یک حکومت همشمول تأسیس یابد. حق زنان، بخصوص ولادیمیر پوتین نیز این را تاکید داشت، حق زنان نادیده گرفته نشوند. همه تاکید داشتند که طالبان باید این چیزا را رویه کنند. کارشناسان در تاجیکستان این اشاره ها را یک نوع هوشدار نرم به طالبان میگویند که یعنی در صورت اگر این چیزا رعایت نشود احتمال دارد برخی کشورها دیدگاه و نظرشان آینده دیگر کنند.
خب طالبان هم پیش از این گفتند که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام میکنند و از ایجاد حکومت همشمول البته سخن گفته بودند، اما پس از اعلام کابینه سرپرست حکومت طالبان با انتقاد تعدادی از کشورها در رأس ایالات متحده مواجه شد. در مورد این که آیا انتظار میره رهبرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط به افغانستان با یک موضع واحد دست پیدا بکنند، تبصره ها چیست کوتاه؟
فعلا در صحبت هایی که من مشاهده کردم تا این لحظه صدا دادن یک موضع عمومی و یگانه صدا دادن نمی شود. مثلا ما در اینجا فقط دیدیم که دیدگاه عمران خان با طرفداری از طالبان خیلی برجسته بود و دیدگاه امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مقابل طالبان خیلی بلند بود. دیگر کشورهای سران دیگر کشورها خیلی حرفاشون نرم بود و مثل که احتیاط کارانه بود و اونا ظاهرن دیده می شود که اونها منتظرن که در افغانستان قدم بعدی چه خواهد بود. فعلا معلوم نیست که اینها در انتها چون جلسه هنوز ختم نیفته است چی تصمیم نهایی گرفته می شود.
تشکر از شما همکارم مؤمن احمدی با ما بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 19 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. سری میزنیم به ولایت غور، جایی که مسئولان ریاست زراعت میگویند زندگی نزدیک به 80% باشندگان این ولایت را فقر، نبود آب و غذای کافی تهدید میکند. آنان خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زندگی مردم غور هستند. دهقانان غوری هم نگران وضعیت زندگی خود و اعضای خانواده هایشانند. بیشتر در این گزارش.
حاصلات امسال متاسفانه بسیار محدود است، بسیار کم است.
مرتضا فرزان به دلیل خوشسالی امسال نتوانست حاصلات خوبی به دست بیاورد. میگوید نسبت به هر سال دیگر حاصلات زمین زراعتی او در ولایت غور به دلیل خوشسالی کاشی چشمگیر یافته است.
من از یک دیقان ما حدود 50 من کچالو اینجا کشت کردم و امکان داره که من 50 من کچالو هم از او برداشت نتوانم به خاطر خوشسالی و به خاطر کمبودی آب.
خوشسالی همچنان هزاران خانواده را در غور بیجا کرده است. اینجا کمپ مهاجرین در غرب شهر فریسکو مرکز ولایت غور است. دهاتن به دلیل خوشسالی از ولسوالی های دیگر بیجا شدند، در این کمپ زندگی می کنند. اما اینجا هم کمبودی آب دامنگیری آنها است. زهرا که از ولسوالی تولک آمده به رادیو آزادی گفت:
ما دستی خوشحالی دستی پریشونی دست سرگرمونی آمدیم بفرمدی کرشتی هم که ما مردم بکردیم کرشتی ما همه بسخته یا دانم از این خدا ما بر ندستیم که ما بر دستی برشیم یا بودیم یا مادم خصوص بنیم تا اینی شهر داریم جا کنیم بود خدا اینی شهر به ما کمک کنیم و به ما امانت کنیم به ما بیتیم خاطر این تفلک ها ما کرگش میگیرم اما بیا مادم برای جو به منجم بیا مادم اینجا من هم تیر
گلشا از دیگر ساکنان این کمپ است.
خدا نداری شای نداری
اوز کدی میرم
اوز میرم اوز دیداریو میرم اوز میرم موسادی نتو وقت سور ما میرم.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غور نیز نگرانی وضعیتند و میگویند که اگر جامعه جهانی کمک نکند تا زندگی نزدیک به 80% باشندگان این ولایت را فقر، نبود آب و غذای کافی تهدید میکند. محمد نبی احمدی رئیس زراعت طالبان برای ولایت غور است.
حاصلات تقریبا فیصد 70 ما حاصلات کمبودی حاصلات داریم. مردم خیلی با مشکل مواجهه. حاصلات ما بالکل نبوده، حتی سابقه ما به دریای هریرود سابقه 50 یا 60 سال قبل همه محاسن سفیده اینا که شما معلومات گیرید همه تو خوشسالی نبوده که دریا خوش شده باشه و همه تو حالت بحرانی آمده باشه. خیلی حالت مردم وخیمه.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که ممکن است میلیون ها افغان دیگر با قحطی و گرسنگی دچار شوند. شماری از کشورها در نشستی برابری ملل متحد در شهر ژنو در جریان همین هفته کمک‌های بشری بیش از 1 میلیارد دلار را با افغانستان متحد شدند. اینجا در کابل سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان با استقبال از این کمک‌ها خواستار رهایی نزدیک به 10 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان شد که در کشورهای خارجی منجمد است. پس از تصرف کابل توسط طالبان در 15 آگوست کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان متوقف و سرمایه های این کشور در خارج منجمد شد. در چنین وضعیتی که مرتضی فرزان و میلیون ها افغان دیگر با فقر و تنگدستی دچارند، خوشسالی آفت دیگر است که زندگی را با آنها بیشتر از پیش دشوار ساخته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی است. در یکی از جمع موزیوم های کابل که قبلا مخصوص زنان بود اخیرا نمایش های ورزشی برگزار شد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان قدرت‌های جهان همچنان با یک درک نادرست از افغانستان منجر به ناکامی دولت سازی می‌شوند در یک مقاله تفصیلی می‌نویسد. بعد از 20 سال جنگ در افغانستان، کشته شدن حداقل 66 هزار تن از پرسنل پلیس و اردوی افغانستان، کشته شدن بیش از 47 هزار فرد ملکی افغان، کشته شدن 2443 عسکر آمریکایی و تریلیون ها دلار هزینه ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شد. به نوشته روزنامه اینک بار دیگر مانند سال 2001 میدادی، یعنی قبل از تهاجم ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا، افغانستان دوباره تحت کنترل طالبان قرار دارد. به عقیده نویسنده مقاله، در حالی که کارشناسان، محققان و مورخان این رویداد را به حیث آخرین مورد طولانی ترین مداخلات خونین و ناموفق معرفی می کنند، بسیاری از آنها یک نکته مهم را در مورد افغانستان از نظر انداختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: اگر به مردمی که از افغانستان عبور کرده اند نگاه کنیم، مشخص می شود که افغانستان از دیر زمان منطقه‌ای بوده که سرحدات و فاصله ها در آن مدغم، غرور و ظرافت در آن آب دیده شده و افراد مختلف به این سرزمین پناهنده شدند. این تلاقی و ادغام افراد طیف های وسیع از هویت و مذاهب امروز در افغانستان مدرن زندگی می کنند. به نوشته روزنامه، سابقه طولانی افغانستان کنونی در پناه دادن مردم و فرهنگ های مختلف بدوی یکی از دلایل ناکامی امریکا در توسعه نهادهای ملی و اینکه چرا حکومت مرکزی این کشور به دست طالبان افتاد را توضیح می دهد. نویسنده مقاله می افزاید: از لحاظ تاریخی افغانستان محل تلاقی چندین حوزه فرهنگی که با ظهور و سقوط امپراتوری ها تغییر کرده بوده است و مردم افغانستان حداقل بقایای انگیزه و سنت های بدوی یا کوچیگری اقوام کهن را در برابر تمرکز و استقرار حفظ کردند که برای اتحادهای موقت بیشتر از همکاری های دائمی و ایجاد هویت ملی مساعد است. مجله آمریکایی نیشن نیز با توجه به مسائل افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده، در بخشی از آن می‌نویسد: نهادهای امنیت ملی آمریکا استعداد کم برای پیروزی در جنگ‌ها دارند، اما آنها در دفاع از قدرت سیاسیشان بسیار خوب هستند. به نوشته مجله، فروپاشی سریع حکومت افغانستان در ماه اگست با فرار رهبران مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تسلیم شدن اردویو در برابر طالبان باید فرصت برای جستجو و بررسی دقیق احساسات و انگیزه ها در بین رهبران آمریکا باشد. به نوشته مجله، به هر حال ایجاد یک دولت پایدار و غیر طالبان در افغانستان طرحی بود که توسط 4 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در طول 20 سال اجرا شد و هزینه آن بیش از 2 تریلیون دلار و زندگی حدود 2500 عسکر آمریکایی بود است. مجله آمریکایی نیشن می نویسد: به سختی می توان تعداد افغان‌های کشته شده در جنگ دو دهه اخیر را دقیقاً تعیین کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از افتادن کابل به دست طالبان، هنوز سرنوشت ورزشکاران زن در افغانستان روشن نیست. حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی نگفته که برای زنان حق حضور و رقابت در میدانهای ورزشی را خواهد داد یا نه. اخیراً در یکی از جمنازیوم‌های کابل که قبلاً مخصوص زنان بود، نمایش‌های ورزشی برگزار شد، اما هیچ زنی در این نمایش‌ها حضور نداشت. بیشتر در این گزارش.
نخستین نمایش‌های ورزشی در حضور رئیس اداره ورزش حکومت طالبان. در جریان نمایش‌ها ترانه‌های اسلامی پخش می‌شوند و طبق انتظار جای دختران خالی است. رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی حکومت طالبان میگوید هنوز درباره حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی تصمیم گرفته نشده.
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر به ما واجب است، ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر به ما امر کرد که وارا اجازه بتین شاید بتیم، اگر معطل بود به امر ثانی معطل است پدر.
این جمنازیوم واقع در کنار ورزشگاه تاریخی غازی استادیوم در گذشته مخصوص تمرینات و نمایش‌های دختران بود. با تصرف کابل توسط گروه طالبان حدود یک ماه پیش همه فعالیت‌های ورزشی زنان متوقف شد. رئیس اداره ورزش که از سوی طالبان گماشته شده، ورزش را به عبادت تشبیه می‌کند، اما هدفش تنها ورزش توسط مردان است.
شرعی نظام که شرعیت پا چوکات که اغا لباس سره مثال لباس شرعی نظام نه خلافی اغا با بنده او نور منگم مخالفت دو ورزش نلرو. ورزش چون شرعی یو پیشه ده او دا منگ ده عبادت دفارم کهو.
فضای میدانهای ورزشی افغانستان در سالهای اخیر این گونه بود. حضور دختران چه به حیث ورزشکار و چه به حیث تماشاچی در دو دهه گذشته در ورزشگاه ها گرم و پر رنگ بود. دختران ورزشکار افغان در مسابقات مختلف از المپیک تا مسابقات جهانی و منطقه‌ای حضور فعال یافتند. اما در 15 آگست با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر پایتخت و دیگر نقاط افغانستان، ورزش دختران بار دیگر متوقف شد. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان اجازه ورزش را نداشتند و به همین دلیل عضویت افغانستان در کمیته بین المللی المپیک و سازمان‌های معتبر ورزشی به حالت تعلیق درآمده بود. بیشتر از دو دهه بعد اکنون که این گروه دوباره به قدرت رسیده است، بیم آن می رود که ورزش افغانستان باز هم با سرنوشت مشابه دچار شود. هرچند طالبان گفتند به زنان در چارچوب قوانین شرعی اجازه فعالیت های اجتماعی را خواهند داد، اما تفسیر واضح از این چارچوب ارائه نکردند.
یکونیم به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.
صندوق بین المللی پول IMF میگوید که در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان عمیقا نگران است. این صندوق هشدار داده که افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور با بحران بشری روبروست. تاجیکستان امروز میزبان نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای است. بخشی از بحث‌ها در این نشست روی موضوع افغانستان متمرکز است. عمران خان صدر اعظم پاکستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان گفتگو کردند. ایالات متحده 5 تمویل کننده و تسهیل کننده مسافرت های اعضای شبکه القاعده را در ترکیه شامل فهرست تسهیلاتش کرد. و چین معاهده جدید امنیتی بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا را دیروز محکوم کرد و گفت که چنین اتحاد باعث تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد شد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به موقع با شما شریک کنیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
و حالا برنامه صحت را برایتان داریم.
روغتیا در جوان شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در این برنامه از دکتر فضل احمدزی متخصص امراض داخله و دکتر محمد خالد غالبترین متخصص طب فامیلی دعوت کردیم. در نیم ساعت اول دکتر صاحب احمدزی و در نیم ساعت دوم دکتر صاحب غالبترین با ما خواهند بود. دکتر فضل احمدزی همین حال از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای احمدزی سلام، خوش آمدید.
ما هم منابای خود سلام ها را به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر دکتر صاحب. پیش از آن که شنونده های ما زنگ بزنن و سوالاتشان را بگیریم، شما بگویید که در این شب و روز کدام بیماری ها در افغانستان بیشتر شایع است و توصیه شما به مردم چیست؟
اصلا باید اینطور کوشش کنیم که اینمیز از نظر داخله تماما امراضی که در تمام دنیا هستن خصوصا در افغانستان به دو کاتگوری تقسیم کنیم. اول امراضی که بسیار زیاد خطرناک و کشنده هستند، دوم امراضی که زیاد خطرناک و کشنده نیستند.
بله.
و امراضی که بسیار زیاد خطرناک و کشنده هستند، بدبختانه در این وقتا نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا گرافی از بسیار بلند رفته. مثلا شکر یا ناروغی دیابت، ناروغی یا امراض قلبی، رگهای امراض قلبی، فشار بلند خون، چربی خون، چاقی، این تمام این امراضی هستند که بسیار زیاد خطرناک و کشنده هستند. تمام اختلاطات از این امراض باعث به صورت آنی علت یزی میشه که یک شخص به این امراض اگر مبتلا باشه زندگی خود از دست بده. به این اساس تمام کسایی که شکر خون داشته باشه یا مثلا کسایی که در فامیل خود مریضا داشته باشه که او فشار بلند خون داشته باشه یا مثلا کسایی که عدم کفایت گرده داشته باشه یا چاق باشه، بدبختانه در افغانستان آلی هم تماما کسایی که در اطراف زندگی میکنه به این عقیده هستن که چاقی صحتمندی است. نه خیر، این طور نیستن. چاقی در طبابت زیر عنوان میشه و باعث بسیار امراض خطرناک و کشنده ببار میارن. به این اساس تماما کسایی که این نمی تکلیف ها داشته باشن باید زیاد متوجه باشن تا خصوصا شکر یا فشار بلند خون داشته باشه، بسیار زیاد کوشش کنه که به ارتباط تداوی از این، به ارتباط جلوگیری از اختلالات از امراض، یا با اساس از اینکه باید پیش یک دکتر متخصص باید مراجعه کنه و مرض خود به شکل تخصصی تداوی کنه که تا که در آینده به شکل آنی با مرض یا با اینکه مثلا حیات خود از دست داده مواجه نشود.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. کسانی که شکر دارن و فشار بلند خون دارن باید مشخصا چی کار باید بکنن؟ کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اول تماما کسایی که شکر داشته باشه باید به این همین نکاتی که بسیار زیاد ضروری و لازم هستن باید توجه کنه. اول باید اگر هر کسی که شکر داشته باشه و از اختلالات شکر یا او جنجالایی که شکر به بار میره از او جلوگیری شوه، باید شکر خود در مرنج نرمال که او را در تبابت اکسپتبل گلاسیمیک لیول میگه به مو اندازه باید نگاه کنه. به این معنی شکر خود باید بین 90 و 130 نگاه کنه، البته به شکم گوشنه. و اگر به شکم سیر شکر خود معاینه کنه باید بین 140 و 200 نگاه کنه. اگر به این رنج شکر خود نگاه کنه باز با مرض شکر مرض هم گفته نمیشه. تمام اختلالاتی که باعث مرگ میگردد، مثلا عملیات قلبی هستن، سکته مغزی هستن، عدم کفای گرده هستن، این تماما اختلالات از بین میره. و به خاطر از اینکه شکر خود در این رنج یا در این رنج نرمال نگاه کنه باید به سه نقطه مهم باید توجه کنه. اول روزانه باید یک ساعت پیاده روی کنه. دوم این مریضا باید از غذاهایی که در ترکیب خود بسیار زیاد گلوکوز نداشته باشه که ایره میگه لو گلایسیمیک اندکس، غذاهای لو گلایسیمیک اندکس مثلا ترکاری و سبزیجات از این باید زیاد استفاده کنه. تمام دواهایی که به خاطر تداوی شکر توصیه میشه کلاس های مختلف هستن و در هر کلاس دواهای مختلف هستن، باید اینمی دوا به شکل تخصصی به این مریضا توصیه شه و تا که شکرش به مو اندازه یا رنج نرمال که او را اکسپتبل گلایسیمیک لیول میگه به این رنج باید آورده شوه. و کسایی که فشار بلند خون داشته باشه، کسایی که فشار بلند خون باید کوشش کنه تا آخر زندگی نمک کم کنه. باید یا دیگش به صورت مطلق به نمک باشه یا نانش به نمک باشه و دیگه یکیش به نمک دیگه چه نمک باشه. روغنی که شحمیاتی که مشبوع می باشه مثلا مسکه و دنبه چیزا رو باید زیاد استفاده نکنه، گوشت زیاد استفاده نکنه و دوای درد یا دوای مسکن زیاد استفاده نکنه. و اما دوایی که به خاطر تداوی فشار توصیه میشه اونمو دوا رو باید به شکل نرمال باید بگیره. تماما کسایی که فشار بلند خون می داشته باشه باید فشار بلندش از 140 بالا نره و فشار پایینش از 90 بالا نره. اگر در این رنج فشار خود نگاه کنه باز اونمو اختلالات فشار بلند خون که قلب هستن، دماغ هستن و هم گرده و چشم هستن ایر از بین میبره. این تمام اختلالات از بین میره. چرا؟ یگانه مرضی که در تبابت به او لقب مرگ خاموش داده شده او فشار بلند خون هستند، یعنی فشار بلند خون یا سایلنت کیلر. به می اساس بدبختانه در کشور ما شما تماما امراضی که بسیار زیاد کشنده هستند در مقابل از مردم ما شما بسیار بتفاوت هستند. تماما امراضی که بسیار خطرناک و کشنده هستند ایتو کلینیک یا راز و علائم خاصی خود نداره که در جمله اونم امراض اینمی فشار بلند خون هم هستند، شکر هم هستند، عدم کفای گرده هم هستند و و و امراض رگهای قلب هم هستن. اینمی امراضی هستن که ایتو کلینیک یا راز و علائم خاص خود نداره، درد نداره و مریض به شکل انی زندگی خود از دست میده از جمله اختلالات یزی. به این اساس تمام کسایی که مشکلات داشته باشه این گفایی که گفتم باید ایره جدا در نظر بگیره و دوای خود و او پرهیزهایی که به ارتباط اینمی امراض از طرف دکتر به مریض توصیه میشه ایره باید جدا در نظر بگیره.
دکتر صاحب احمدزی، بیشتر کدام افراد و در کدام سنین به بیماری شکر دچار می شوند؟
بسیار تشکر. یک سوال بسیار مستقی و تخنیکی هستم. اصلا شکر تایپ های مختلف داره. در مجموع شکر دو تایپی بسیار که معمول هستم دو تایپ داره، یکش میگه تایپ 1 و دیگرش تایپ 2 هستم. تایپ 1 شکر تایپ 1 معمولا در سنین اطفالی که به مکتب میره، یعنی در سنین 6 سالگی و 7 سالگی و در اوایل بلوغیت، مرحله بلوغیت به وجود میاد. و نوع دوم که تایپ 2 هستن معمولا بعد از سن 40 سالگی به وجود میاد و کسایی که چاق هم هستن و سنشان هم از 40 سالگی بالا بره ای اکثرا کاندید به مرض به شکر تایپ 2 هستن. و فرق بین تایپ 1 و تایپ 2 اینمی هستن که در شکر تایپ 1 که معمولا پیش از سن 40 سالگی به وجود میاد، مکانیزم اینمی نو شکر اینمی هستن که در بدن ما شما در پانکراس حجرات وجود داره که به نام بتا سلز. اینمی حجرات وظیفه‌اش اینمی هستن که یک نوع ماده که به نام انسولین یاد میشه که یک هورمون هستن، این افراز میکنه و اینمی هورمون انسولین وظیفه‌اش اینمی هستن که در بدن ما شما در خون ما شما اونم لول گلوکوز به استقلال میرسونه یا اون را از بین میبره. در تایپ 1 اینمی حجرات به شکل کلی از بین میره. به این معنی کسایی که به شکر تایپ 1 مصاب یا مبتلا میشه دفعتاً تماما اعراض و علائم و کلینیکی شکر پیشان تبارز میکنه و او اعراض و علائم شکر تایپ 1 اینمی هستن که مریض زیاد تشنه میشه، زیاد تشناب میره و زیاد دهنشان خشک میشه، اشتهایشان فوق العاده زیاد میشه و در مقابل وزن خود از دست میده. اگر اینمی کلینیکی ای اعراض و علائم پیش یک کسی که عمرشان از 40 سالگی کمتر باشه پیدا شد، معمولا در سنین 60 سالگی 70 سالگی یا در اوایل مرحله بلوغ این باید دفعتاً شکر خود معاینه کنه و اگر در خون شکرشان از رنج نرمال بالا باشه این را با تشخیص کانفرم شد که این به شکر تایپ 1 مبتلا هستند. و کسایی که بعد از سن 40 سالگی به شکر مبتلا میشه او معمولا کسایی هستند که چاق میباشه و عمرشان هم از 40 سالگی بالا میباشه. این نوع شکر که شکر تایپ 2 هستند یا شکر نوع دوم، ای از 3 تا 5 سال کدام اعراض و علائم یا کلینیک خاص خود نداره، به شکل تصادفی در معاینات روتین این نوع شکر تشخیص میشه. و کسایی که به این نوع شکر مبتلا میباشه که ارثیات یا ژنتیک در نزد این مردم بسیار زیاد رول اساسی داره، کسایی که پدرشان به شکر مبتلا باشه در نزد اولادایشان 6% خطر از این هستن که به شکر بره یا به شکر مبتلا شوه. و کسایی که مثلا مادرشان تاریخچه شکر داشته باشه در نزد اولادشان 3% خطر از این هستن که به شکر مبتلا شوه. و کسایی که والدینشان اردویشان شکر داشته باشه در بین اولادایشان و نمود چانس یا مساویت شکرشان از 12% گرفته تا 50% اینمی ریسک داره که به شکر اولادایشان مبتلا یا مصاب شوه. و مهم اینمی هستن تماما کسایی که شکر داشته باشه اگر شکر پیش اینمی مردم کدام مشکل یا جنجال خلق نکنه باید کوشش کنه که شکر خود در رنج نرمال که پیشتر اشاره کردم باید نگاه کنه. اگر شکر خود در رنج نرمال نگاه نکنه خب بدبختانه در کشور ما شما اکثر مردم که شکر داشته باشه شکر خود در رنج نرمال نگاه نمیکنه، اکثرا شکرشان 200 250 تا 300 میباشه. در این اندازه هم پیش دکتر مراجعه نمی کنه و اونمو هستن که اختلالات میته و اینمی اختلالاتشان تمامشان پوشینده هستن، مثلا باعث حمله قلبی میشه. تمام کسایی که به هر علت زیر حمله قلبی به وجود بیا 50% مریضا در ساعت اول زندگی خود از دست میده، یا مثلا دیگه اختلالاتشان سکته مغزی هستن، ها کذا عدم کفای گرده هستن، دید چشمار از بین میبره، باعث کوری میشود. تمام سیستم های بدن اینمی شکر بلند اگر در رنج نرمال نگاه نشوه و نمو تمام سیستم ها را زیر تاثیر خود میاره و وظایف تمام سیستم های بدن مختل میسازه. به این اساس تمام کسایی که مشکلات داشته باشه باید کوشش کنه که اونمو سیپایه شکر که به او اساس شکر در رنج نرمال نگاه میشه او سیپایه را جدا در نظر بگیره و شکر خود در رنج اکسپتبل لول نگاه کنه تا که شکر برایشان کدام ضرر یا کدام مصیبت بر آینده پیشان به بار نبیاره.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی بفرمایید.
بله سلام علیکم پروف صاحب محترم، امیدوار شما خوب صحت مند باشین. در پرواز هستم سلام میکنم به دکتر صاحب محترم هم نگارانتان.
تشکر، سلامت باشین، بفرمایید سوال شما چیست از دکتر صاحب؟
تشکر پروف صاحب محترم، من خودم در قسم میده دارم زنجین باقی دکتر هستیم دوا گرفتیم و برانم بیر تداویستم که میده مزیاد سوزش میکنه و دوا میخورم ایچ برم فایده نمیکنه. دکتر مرا پریز کرد و دیگه بزاها را نمیخورم نمیخورم سی مستل دارم میده مزیاد از دکتر بود میخورم که ما ایجا هستی بزاها استفاده کنم.
تشکر. پاسخ دکتر سیبت بشنوین که به شما چی توصیه میکنند. تشکر از تماستان شنونده گرامی. بله بفرمایید احمد زایسه.
توصیه ما به همشهری نیستن، تماما کسایی که تکلیف معده می داشته باشند. در طبابت هر مرض یا هر تکلیفی که باشه یک علت داره، بدون علت هیچ کدام مرض به وجود نمیاد. علت های اساسی تکلیف های معده سه نوع علت اساسی عمده داره. اول، از 70 تا 90 درصد تماما کسایی که تکلیف معده یا زخم معده را به پیشان پیدا میشه علت میکروب اچ پایلوری هستند یا هلیکوباکتر پایلوری که یک نوع میکروب هستند و این میکروب هم در داخل معده باعث زخم معده میشود و هم در اثنی‌عشر یا شروع روده خرد. دوهم، علت اساسیش دواهای مسکن یا آنالجزیک هستند که بدبختانه در کشور ما شما دواهای ضد درد یا دواهای مسکن یا دواهای آنالجزیک بسیار بی‌رحمانه استفاده میشوند و اینمی دوایی هستند که نه تنها مشکلات معده، زخم معده با بار میره، دیگه استخوان را ضعیف میسازه، آدمی که پای گرده را با بار میره فشار بلند میبره، کسایی که شکر داشته باشه شکر خراب میسازه، دیگه عوارض جانبی بسیار زیاد خطرناک داره. سوم، علت اساسی تکلیف های معده یا زخم معده استرس هستند، امراض روانی هستند، تشوشات هستند، امراض مزمن بدن هستند، مثلا آدمی که پای گرده باشه، آدمی که پای کلیه باشه، آدمی که پای جگر باشه، کسایی که سرطان می داشته باشه و و و کسایی که دو نوع مرض دیگه هم هستند که اورا زولنجر لیسن سیندروم و سیستمیک ماستروسایتوزیس میگه که اینمی دو نوع امراض در هر دو امراض افراز یا سیکریشن تیزاب میده از حالت نرمال کده فوق العاده زیاد میشه در داخل میده و میکانیزمی که بین تیزاب میده و فاکتورهای دفاعی میده که وجود داره او بلانس بر هم میخوره و در نتیجه هم غشای مخاطی میده تخریش میشه و در نتیجه اونمو اراض و علائم یا کلینیکی تکلیف های میده به بار میاد که اینمی اراض و علائم کلینیکی میده اما سوخت معده هستن، درد معده هستن، دلبدی هستن، بی اشتهایی هستن، اگه علتشان اچ پایلوری باشه شکمش هم باد میگیره، قبضیت هم پیش مریضا پیدا میشه، شانه دردی تمام غایته یا خون به شکل سیاهی معلوم میشه و یا خون تازه معلوم میشه. اگه این چیزا باشه پیش یک کسی، اول باید دکتر کوشش کنه که امو علت اساسی یک مرض پیدا کنه. مثلا این همشهری مشکل معده داره، پیش دکتر میره تداوی نمیشه، باید کوشش کنه که علت اساسی یا متکلیف معدهش باید پیدا شوه که علت اچ پایلوری اگه باشه تداویشان کاملا فرق میکنه. اگه علتشان دوای مسکن یا دوای ضد درد باشه اون کاملا دیگه قسم تداوی میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب فضل احمدزی، وقت شما را بیشتر نمیگیریم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین، بقیه روزتان بخیر. شنونده های گرامی تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برنامه صحت و زندگی را از رادیو آزادی ادامه میدهیم و اکنون دکتر محمد خالد غالب‌ترین متخصص طب فامیلی مهمان ماست که در خط مستقیم تلفن ایشان را داریم. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید.
و علیکم سلام، زهم پخپل وار تاس و استاس اوریدون کتا سلام احترامات وارندی کن.
تشکر دکتر صاحب. نخست در مورد طب فامیلی توضیح بدهید.
طب فامیلی اگرچه در افغانستان یک تخصص نو است، تقریبا 15 سال میشه که با وجود آمده، ولی در دیگه دنیا مثل امریکا و اروپا به نام جی پی جنرال پرکتیشنر یا معالج عمومی یا فامیلی فیزیشن نامیده میشه. تقریبا از 100 سال زیاد سابقه داره، ولی در افغانستان یک تخصص نو است. معمولا ما در بخش‌های مختلف مثل داخله، اطفال، نسل ولادی و جراحی 3 سال تخصص میگیریم و هدف شما میسته که مریض به شکل کلی یک عکس عمومی از مریض داشته باشیم تا که با مریضم سهولت باشه در تشخیص و تداویش کمک شود.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. شنونده دو خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشم، این تماس را میگیریم. سلام به شما، بفرمایید رادیو آزادی از برنامه صحت و زندگی. متاسفانه که تماسی شنونده ما قطع شد. بازم شنونده دو خط تلفن داریم، سلام به شما، بفرمایید.
سلام دکتر صاحب و سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. رحمان رمضانی هستم، از کابل تماس گرفتیم. ما یک مشکل دارم که خیلی زیاد میشه در طول 4 سال یا 5 سال میشه که در دانم یک قسم دانای سفید میبره، دیگه خیلی مرا اذیت میکنه، وقت در زبانی میبره دیگه هیچ صحبت نمیتونم. دیگه از دکتر صاحب تقاضا دارم که در این مورد صحبت بکنم که ما چیکار بکنیم، از چی پرهیز بکنیم و دوای چی هستن. تقریبا در فامیل ما 4-5 نفر در این مرض مبتلا هستن. تشکر.
تشکر از شما هم آقای رمضانی. دکتر صب، توصیه شما چیست به شنونده ما؟ بفرمایید.
اگرچه مشکل است که تنها به بدون از اینکه ما مشکل ببینیم تشخیص کنیم، ولی تا جایی که اینا گفتن اکثر چندین تشخیص ما در فکر خود دارم که در مرحله اول افته سلسر یک چیز چاله های سفید در داخل دان به وجود می که بسیار دردناک می باشن. اکثر 50% کدام دلیل خاص نداره، ولی در 50% باقی منده از میکروبای ویروسی گرفته، باکتریایی گرفته، تا به حفظ صحه معده اگه خوب نباشه یا مقاومت وجود پایین بیا، اینا میتونن که در داخل دهان و در داخل قشای مخاطب وجود بیان. بسیار دردناک میباشه، نان خوردن همراهش مشکل میشه و تداویش هست که حفظ صحه دهان مراد شد. به خاطر درد یگان جلی چیزا ما توصیه میکنین و در صورتی که اگه بازم تداوی نشه باز ملمای استیراید که او هم یک نوع دواست او را توصیه میکنین، ولی باز هم مریض تاریخش دقیق گرفته شوه، معاینه فیزیکی شوه، بعد از او یگان معاینات بری شوه، معاینات کمخونی اگر کمخون باشه کمخونی تداوی شوه، اگر مشکل میده باشه میده مشکل میده تداوی شوه، اگر دیگه کدام مشکل داشته باشه در 50% باید تداوی شوه که امروی از او باز مشکلشان حل میشه. در غیر از او 50% هیچ کدام دلیل نداره و به شکل متکرر ظاهر میشه و باید حفظ صحه دهان خود مراد کنیم و دوا به خاطر درد بگیرن.
تشکر از شما. شنونده داریم روی خط تلفن. سلام به شما، رادیو آزادی است، بفرمایید.
عبدالکیم از ولایت هرات، ولسوالی غوریان. از دکتر صاحب مثلا میپرسم که این مریضی پادردی دارم، معنی رگا پاهم درد میکنه، هر کم دو جا دکترها رفتم تا رو نفهمیدن که این از میده از اعصاب دیگه چی مریضیه.
یک لحظه روی خط تلفن باشن شنونده گرامی. دکتر صاحب شما کدام سوال از این شنونده ما دارین؟
کدام قسمت پایشان زیاد درد میکنه؟ هر دو طرف است، یک طرف است؟
امیر رگا که تا سر پا میشین و خیلی درد میکنه. هیچ دکتران نفهمیده تا حالی که از تکلیف میده یا از چی مریضیه.
این بندای پایتون کدام مشکل نداره یا پوندگی چیزی نداری؟
بله آقای عبدالحکیم، تماسشان قطع شد. دکتر صاحب بفرمایید، شما به این شنونده ما چی گفتنی دارین؟ توصیه‌تان چیست؟ بفرمایید.
خب اگرچه یک موضوع بسیار واضح نساختن که مشکلشان مشخصا چی بوده، تا پایدردی گفتن، چون پایدردی میشه که مثال علتهای بسیار زیاد داشته باشن. از خود بنده مشکل در بنده بند میشه، در عضلات میشه، پوست میشه، مشکل باشه خود مشکل در استخوان میشه. اکثر مردم بنا به استرس هم میتونن که مثال پای دردی داشته باشن، خود استال شدن زیاد باعث پای دردی میشه، خود اگر رگای پای مشکل داشته باشن باعث چون خون جا دب میمونه باعث پای دردی شده میتونه، کمخونی باعث پایدردی شده میتونه. اکثرا مشکلات روانی افسردگی هست که مثال جاندردی و پایدردی پیدا کرده میتونه. یگان وظایف یگان مردم وظیفه دارن که برای زیاد تو حساب میشن که همین خودش باعث پایدردی شده میتونه. این یک کمی وضاحت کار داره که مشکلشان چی هست، تاریخچه بسیار دقیق گرفته شد، معاینه فیزیکی بسیار دقیق شده، از پوز گرفته، مفاصل گرفته، استخوان و عضلات، خود رگای پای و باز یگان مشکلات سیستمیک باز دیده شد که مشکل در قلب نباشه، کمخونی نباشه، مشکل معده و مشکل گرده و از قبیل دیگه مشکلات، و بعد از او آدم میتونه که مثال به یک مشکل برسه. در یگان وقت در یگان فیصدی ما به کدام نتیجه نمیرسیم. ما چندین حالت داریم به مثل رستلگ لگ سندروم یا کرونیک فتیگ سندروم که در این آدم به شکل مزمن کسالت داره، درد داره، از طرف شب زیاد میشه که برای اونا باز میشه که دوای که از نگاه روانی اینا را آرام بسازن باز میشه که توصیه کنیم، ولی یک جستجوی بسیار کامل کار دارم.
سپاس از شما دکتر صاحب. برنامه صحت و زندگی رو از رادیو آزادی میشنوین. شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشد. سلام به شما، بفرمایید.
بله سلام.
بازم سلام به شما، سلامت باشین، صدای شما را ما هم میشنویم. بفرمایید شنونده گرامی، خود را معرفی بکنین، از کجا تماس گرفتین و سوالتان چیست؟
سلام به دکتر صاحب، بخیر باشین. اسم ما احسان است، از ایران آمد دادم. سلام به دکتر صاحب.
بله، متاسفانه که تماس شنونده ما آقای احسان که از هرات تماس گرفته بود قطع شد. در دقایق پایانی برنامه صحت و زندگی قرار داریم. بازم شنونده داریم روی خط تلفن. سلام به شما، بفرمایید.
بله صدای
سلام به شما، صدایتان را میشنویم. شنونده محترم صحبت بکنین لطفا.
بله صاحب، بله ما علی سردار خان هستم. قبول با امرای تماس شدید.
آجی صاحب صدای رادیو را خاموش بسازین لطفا، بعدن صحبت بکنین.
بله بله صاحب، یک تکلیف دارم. می وقتی که ما یک چند سال میشه در مریض ما مبتلا شدیم، بسیار خوراک ندارم، که اشتیام ندارم، چیزای همین سر سخت خوردم نمیدونم، برنج پیچیزا را که می خورم بسیار قبضیت میشه، بابا بیچار میشه، همین زانوهای ما درد میکنه.
اگرچه بازم گفتم بسیار مشکل است که با یک چند عرضی که اینا گفتن آدم به تشخیص برسه، ولی بازم من یک چیز عمومی میشه برشان توصیه کنیم، باز اینا تعقیب کنم. اکثرا در کسایی که مسن هستن، سنشان زیاد است، بیشتری پیدا میکنن، یا ای که وزن میبازن، هاضمهشان خوب نمیباشه، نان بند میشه. اول خویی که شاید کدام مشکل معده باشه، برای ازی باید پیش دکتر معالجشان برن، اونا یک دفعه ببینن چه مشکل در معده است یا مشکل در خود داخل روده است. بعد ازی میشه که مثال چون در این سن امراض سرطانی هم بسیار معمول است، پرسان شو که آیا نان بند میشه، نمیشه بند، وزن میبازن، اشتهاشان کم شده میره، عرق میکنن، آیا در مواد غذاییشان رنگش تغییر کرده، سیاه شده یا خون می. اگه این مشکلات باشه، آدم با یکان مشکلات سرطانی یا مشکلات معده و سرطان معده فکر کنه یا میری. در غیر از او اگه این مشکل نباشه، شاید مشکل معده باشه، تیزابیت معده بالا شده باشه، زخم شده باشه، دیگه در صورت باید معاینات مشخص با خطر معده برش داده شد. یکان گفت میشه که مثال یکان امراض دیگه باعث بیشتری میشه، مثل مشکلات قلبی، مشکلات گرده، مشکلات جگر، که در اون صورت باید معاینات مشخص، تاریخچه مشخص، معاینه فیزیکی مشخص و معاینات مشخص به خاطر این امراض برشان داده شوه و تشخیص شوه که مشکل در کجاست، تا که بعدن به تشخیص برسیم و باز تداوی برشان پلان شوه.
تا در همین جا آیس آیسا رسیدیم به پایان برنامه این هفته صحت و زندگی از رادیو آزادی. از حضور دکتر صاحب محمد خالد غالب‌ترین متخصص طب فامیلی در برنامه سپاس. از همراهی شما شنونده های گرامی هم تشکر که تا این دم ما را همراهی کردید. با سایر برنامه های رادیو آزادی باشین. Oh,